که ان یرا الرجل مع امراته و ولده، میبیند خدا یک شخص، یه آقای کنار همسرش با بچه‌هاش سر سفره نشستن. اجتمعوا علی مائده یاکلون، یعنی زمانی که میشینن کنار سفره و دارن غذا میخورن. اصلا به این نکته تا حالا دقت کردین یا نه؟ خوب دقت بفرمایید. یه آقا با خانمش با بچه‌هاش میشینن پای سفره، اجتمعوا علی مائده یاکلون، همون لحظه دارن غذا میخورن. یه غریزه به نام گرسنگی است به تعبیری، دارن او رو برطرفش میکنن، کار اصلا عادیه. فرمود نظر الله الیهم نظر رحمت، خدای تعالی یک نگاه رحمتگونه به اون جمع میندازه، پای سفره نشستن، تو چهره هم نگاه میکنن، خدا نظر رحمت اینو از ما گرفتن. لذا یه غذاهایی به ما میدن در حال ایستاده درازکش، بفرمایید غذا بخورید، تو شمق نداری نگاه کنی. قرآن میفرماد انظر لا طعامک و شرابک، نگاه به غذات کن، پیچوندنش حقم نداری داخلش نگاه کنی. اینجور میان نفوذ میکنن، کودتای مسکن، کودتای تغذیه، کودتای جمعیت. بابا نسل شیعه رو دارن از بین میبرن، هیچ کسی حرف نمیزند و همه من و شما هم سکوت کردیم. چرا من و شما به عنوان بچه های مذهبی، به عنوان خانواده هایی که تراز خانواده همون باید تراز بفرمود آشورایی باشه، چرا باید وقتی به ما از ما سوال میزن شما چند تا بچه داری باید خجالت بکشیم بگیم ما 3 تا بچه داریم 4 تا بچه داریم؟ جالب، امروز تو غرب خانواده ای عزیزتره و تو چشم میاد که فرزندان بیشتری داشته باشه. خب اینا میان نفوذ میکنن. آقا چند سال بعد جنگ میکردن که جوانای ما رو از بین ببرن، ولی جریان کودتای جمعیت رو راه میندازن. اون برژنسکی که مشاور آمریکایی است میگه آقا اصلا میدونید استارت جریان تغییر جمعیت رو و نرخ جمعیت رو ایشون زد. گفت اگر میخواید یک فرهنگی رو عوض کنید، تو هم برید دست بذارید روی این داستان. امروز چه بلایی داره سر کشور شیعه ما میاد؟ سال 1397 نرخ جمعیت ما، محضر عزیزانم، که 1.7 بوده، 99 شد 1.2، 1400 احتمالا میاد یا 1، یعنی هر خانواده سال 99 حتی 1.5 فرزند هم نداشتن میانگین. الان به نظرم رسیده به 1. تا 20 سال دیگه پیرترین کشور توی خاورمیانه میشیم. بعد صحبت از تمدن نوین اسلامی و بفرمایید مقدمه ظهور و خب بابا امام زمان یار میخواد، قرار نیست صهیونیست‌ها یار امام زمان بشن، باید این بچه شیعه ها بشن یار امام زمان. میگه آقا 313 تا، 313 تا لایه اولیه تشکیل دهنده یاران امام زمانه. مگه امام زمان به قول اساتید ما سیاهی لشکر نمیخواد؟ فقط 7-8 هزار نفر میخوان جریان دولت امام زمان راه بندازن. غیر از اون لشکرهایی که راه میفتن، در روایت داریم از خود ایران ما لشکرهای راه میفته برای یاری امام زمان. قرار راه بیفته باید جریان جمعیتی فکری به حالش بشه. باز عرض میکنم بعضی از موارد، حالا بعضی از مواردی که من عرض میکنم، من ظاهر قضیه رو میگم، یعنی بعضیا مثلا بحث میکنن میگن آ شما انگار تو این کشور و مملکت زندگی نمیکنی، مشکل اقتصادی است، مشکل چی است، همه اینا رو قبول دارم، ولی یه قدری از بعد معنوی هم باید نگاه بشه. مگر امام صادق نفرمود؟ این روایتو گوش کنید، خیلی شنیدنی است. یا الله واسط، فرمود ما من طفل مؤمن الا وهو يرى الامام عليه السلام. بابا ما شیعه ایم، حرف امام صادق رو باید بالا سرمون بذاریم. امام صادق فرمود هیچ طفل شیعه ای نیست مگر اینکه امام زمانش رو میبینه. یعنی اونهایی که الان تو خونه هاشون بچه ای دارن، بزرگوارا خوب دقت کنید، منزل اونا به برکت اون بچه ها میشه محل رفت و آمد امام زمان. این حرف رو من نمیزنم، امام صادق فرمود ما من طفل مؤمن الا وهو يرى الامام عليه السلام. رضا کودتای جمعیت را میندازن، جمعیت شیعه را هی کم میکنن تا آخر نسل شیعه را قرار براندازن. این میشه جریان جنگ نرم، کودتای مسکن، کودتای تغذیه، کودتای جمعیت، از همه مهمتر کودتای تربیت. این آقای مارتین کرامر یه نظریه پرداز صهیونیستی است، کاملا شیعه را میشناسه. خیلی جالب، من دیدم تو نظراتش، گفتم انقدر این رفته تحقیق کرده شیعه رو از من و شما بعضن البته بهتر میشناسه. ایشون میگه آقا شما یه کاری کنید، تو خانواده ها نفوذ کنید. اگر تو خانواده نفوذ کردید، این بچه‌ها رو از تو دل خانواده بیرون بکشید، امر تربیتشون مستقیم با ما. رضا بذارید من بحثمو جمع کنم. امروز بالاترین حجم، برادر عزیز، خواهر بزرگوار، بر علیه خانواده هاست. رضا اون تلاش شبانه روزی که عرض کردم به خاطر تربیت همین نوجوانا و جوانای من و شماست. لذا اگر بی سی وزن می شود مستقیم تو آموزش پرورش ما پیاده می شود. می دونید برای چی؟ برای اینکه یک جوانی رو با تراز فرهنگ غربی کاملا تربیت کنند. لذا میاد تو آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، یه مدت دیگه تو حوزه ما نفوذ می کنند، جریان تربیت رو عوض می کنند. وقت بالاترین حجمه فرهنگی میاد پیاده میشه. دیگه نه ما فرهنگمون فرهنگ عاشوراست، نه دیگه زندگی هامون زندگی های علوی و فاطمی است. این همه مشکلاتی که ما تو جامعهمون داریم، حضرت عباسی چند درصدش به خاطر اقتصاده؟ با اینکه ما قبول داریم، واقعا میپذیریم، جای بحث نیست که اقتصادم خیلی وقت حرف اول و آخر رو میزنه، ولی همه امر زندگی من و شما اقتصاد نیست، چون نقضش هم ثابت شده. لذا تو تربیت ما، توی بفرمایید فرهنگ ما نفوذ میکنن و اون چیزی که خودشون میخوان با یک فرهنگ غربی لیبرالی تربیت میکنن و وقت تیشه به ریشه انسان ها میزنن، دیگه هم دنیای مردم رو به هم میریزن، هم آخرتشون رو. انشاءالله که خدای تعالی به همه ما توفیق بده بتونیم تو مسیر بندگی یه گامی برداریم. به هر حال اونی که تو فرهنگ اهل بیت بزرگ شد و زانو زد سر کلاس اهل بیت، انشاءالله هیچگاه گمراه نخواهد شد، به برکت دعای اهل بیت، به برکت خون پاک این شهدای عزیزی که امشب در محضر یکی از این بزرگوارا هستیم و واقعا مدیون این عزیزان هستیم. بهترین و خالصانه ترین درودها و سلام هامون محضر این بزرگواران. عذرخواهی میکنم، گفت از هر چه بگذریم سخن دوست خوشتر است. اگر اجازه بفرمایید چند دقیقه ذکر توسل و بعد انشاءالله ادامه برنامه، مقدمه روزه عرض بکنم. بعضی از اهل بیت ما معروفن به مظلومیت، میگن فلان امام غریبه، فلان امام مظلومه. البته همه امامان ما مظلوم و غریب بودن، میگن امام حسین غریب بوده، آقا امام رضا رو معمولا این پیرمردهای قدیم میگفتن امام رضای غریب. ولی بزرگوارا یه امام ما تو هر جهت غریبه، او کسی نیست جز کریم اهل بیت امام مجتبی سلام الله علیه. نمیدونم مدینه مشرف شدید یا نه، شما وقتی وارد قبرستان بقیع میشید میگن امام رضای غریب. یا امام رضا، من عذر میخوام، اون به اصطلاح گنبد و بارگاه و اون صحنه ها، وقتی میرید وارد قبرستان بقیع میشید دریغ از یه تکه سنگ، دریغ از یه فرش که رو قبر امام حسن سلام الله علیه باشه. قربت امام حسن حتی تو خونش هم نشون داده میشه. آقایون متأهل روزه امام حسن و روزه امام جواد رو بهتر درک میکنن، چون وقتی آدم غم عالم رو دلش میشینه به پدر مادرش هم نمیگه حرفاشو، بعضی وقتا به بچه هاش هم نمیگه، میره میشینه روبروی همسرش، مثل کاری که امیرالمومنین میکرد، میگفت زهرا جان تو کوچه خیابون سلام هم میکنن دیگه جواب سلام هم نمیدن. زهرا مرضی شروع میکرد باش حرف زدن، آروم میشد. از این جهت هم امام حسن غریبه. ببینید ابی عبدالله یه همسری داره به نام رباب سلام الله علیها، یک سال و نیم حدودا بعد از شهادت ابی عبدالله بیشتر هم زنده نموند، تو سایه نمی اومد. بی بی جان رباب جان بیا تو سایه، گفت نه حسینم تو آفتاب بود، باید بمونم تو آفتاب. آب خنک نمی نوشید رباب جان این آب خنک، گفت نه حسینم با لب تشنه از دار دنیا رفت و شهید شد. همسری مثل رباب داشت. اما وقتی این نانجیب داخل منزل امام حسن به کریم اهل بیت امام مجتبی سم خورون، زهر خورون، این زهر قوی بود، تو بدن امام حسن اثر گذاشت. آقا یه نگاهی بهش کرد گفت بابا مگه من بد همسری بودم برات؟ این چه بلایی سر من آوردی؟ جناده میگه اومدم تا رنگ رخسار امام حسن رو دیدم، دیدم مثل مارگزیده به خودش میپیچه. گفتم یا ابن رسول الله چی شده، چه بلایی سرت آوردن؟ خب معمولا تو این جور جاها قاعدش همینه، بگن آقا همسرم رو بگید بیاد. امام حسن یه نگاهی کرد فرمود بگید خواهرم زینب بیاد. بگید خواهرم زینب بیاد. بیبی دو عالم تا اومد این صحنه رو دید، دو دستی تو سر خودش زد، صدا زد داداشم حسنم چه بلایی سرت آورد. خواهرم یه خواهش ازت دارم، بفرمایید. گفت برو یه تشت بیار. بیبی دو عالم سری یه تشت آورد، خوشحال از این جهت که الان هرچه برادرم حسن خورده بر میگردن اون سم و زر حالش خوب میشه. اما یه صحنه دید عزیزان که انه زمین و زمان نالان شد، دید لخته های خون داخلت. امام حسن تو خونش هم غریب بود. حتی اجازه بفرمایید من عرض بکنم تشییع جنازه امام حسن هم غریبانه انجام شد. نگید آقا این چه حرفیه، با شکوه ترین تشییع جنازه تو مدینه چه بسا مال امام حسن بود، جمعیتی آمده بودند. اما عزیزان بعضیا بغض امام حسن تو سینه شون جمع شده بود، کینه داشتن، تیراندازا رو نشوندن روبرو جمعیت. بدن مطهر امام حسن که نزدیک شد صدا زد بزنید، بزنید بدن حسن رو. 70 تا تیر زدن، جوری که وقتی تابوتو گذاشتن زمین رو پوشو کنار زدن، راوی میگه دیدم بدن امام حسن به تابوت دوخته شده. تو رو خدا رفقا برای امام حسن کم نذارید. پیغمبر فرمود چشمی که در دنیا برای حسن هم گریه کنه روز قیامت کور محشور نمیشه. اما حالا آماده دلهاتونو ببرم کربلا، فقط با یه جمله عرض میکنم من نمیدونم چه ارثی از امام حسن به بچه هاش رسیده. یه نوجوانی داره امام حسن تو دشت کربلا به نام عبدالله، عبدالله حسن 11 سالش بود. وقتی میخواست ابی عبدالله بره میدان، دست این بچه رو گذاشت دست خواهر زینب. یا اختاه احبسی، دستشو محکم نگه دار، این یادگار برادرم حسنه. وقتی امام حسن و امام حسین رو دوره کردن بزرگوارا، این بچه غیرتیه، نتونست تحمل کنه، دستشو از دست عمه جان زینب جدا کرد، صدا زد والله لا افارق عمی، به خدا عموم حسین رو تنها نمیذارم. اومد خودشو انداخت رو سینه ابی عبدالله. اوج روزه همین یه جمله است، ببینم چه میکنید. هر مله نشست دو کنده زانو، تیر سشوبه رو رها کرد. یه راوی میگه دیدم عبدالله حسن به سینه ابی عبدالله دوخته شد.